بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان و عزیزان و سروران گرامی و همینطور اساتیدی که در جلسه حضور دارند عرض سلام دارم و خدمت های دکتر نبوی هم من سلام و عرض ادب دارم و خیلی از ایشون تشکر میکنیم که در حقیقت ما نزدیک بیش از یک سالیه که با هم در ارتباط هستیم برای اینکه بتونیم به چنین جلسه ای برسیم. ما قرار بود 16 آبان 98 اتفاقا حتی بلیط هم تهیه شده بود و تمام کارا انجام شده بود و قرار بود دکتر تشریف بیارن حضورا در قم خدمتشون باشیم، ولی به خاطر تعطیلاتی که بهش برخوردیم اون جلسه کنسل شد. آقای دکترم با بزرگواری عضو ما رو پذیرفتن و قرار شد در یه فرصت دیگری در واقع خدمتشون باشیم و ما مدام دنبال فرصت میگشتیم و همینطور برنامه به عقب افتاد تا متاسفانه به شرایط کرونا برخوردیم و عملا دیدیم که این بخواد همچنین ادامه پیدا بکنه ما کلا محروم میشیم از بحثای آقای دکتر، و لذا تصمیم گرفتیم که فعلا اون رو به صورت مجازی در خدمتشون باشیم. و البته قرار بود یه کارگاهی هم آقای دکتر در قم داشته باشن که اون فعلا مهیا نشده، انشالله بعد از شرایط کرونایی استفاده خواهیم کرد. نکته ای که من به عنوان مقدمه عرض می کنم و بعد خدمت دوستان خواهیم بود، این نشست یا پیش نشستی که ما داریم ذیل سلسله نشست های راهبردی تمدنی ما هستش و عرض کنم که ما مدت ها از جاهای مختلف دنبال این بودیم که اساسا وضعیت علم و پژوهش در جهان اسلام چجوریه و آیا در حقیقت اگر ما بخوایم این وضعیت علم رو در بین ایرانیان، در بین ترک ها، در بین عرب ها، در بین مالزیایی ها ما بخوایم یک مقایسه انجام بدیم، الان اون نقشه و اون جغرافیای پژوهش در دنیای اسلام به چه سمتی پیش میره و مایی که حالا با نگاه تمدنی داریم تحولات جهان اسلام دنبال میکنیم، آیا با این چند و چونی که حالا در فضای علم داره اتفاق میفته ما میتونیم صحبت از فرایند تمدنی در جهان اسلام داشته باشیم یا نه؟ تا اینکه ما پارسال 98 تابستان بود فکر میکنم با دکتر نبوی ما در شیراز آشنا شدیم، ایشون دغدغه هاشون رو و حوزه کارشون رو فرمودن، ما علاقمند شدیم که در واقع از تخصص و از فضل ایشون در این زمینه استفاده بکنیم و غیر از بحث تولید علم ما در مورد تولید علم دینی و علم اسلامی هم در واقع خیلی چیزی نمیدونیم، در اینکه در پیرامون ما در واقع چی داره اتفاق میفته، چه در مورد علوم اسلامی، مطالعات قرآنی، مطالعات مربوط به الهیات، مطالعات حدیثی، مطالعات فقهی و غیره، و چه در باب علوم انسانی اسلامی، اونجایی که سعی میکنن در واقع با رویکرد اسلامی به مطالعات علوم انسانی توجه بکنن، و همینطور نمیدونیم سهم حوزه ها و مدارس علوم دینی چطوریه و سهم دانشگاه ها چجور هستش، و تا این خلاها و نیازها رو نبینیم خب به طبع ما نمیتونیم حرکت های بزرگ در جهان اسلام رو بشناسیم و یا بخوایم حرکتی بزرگ در سطح جهان اسلام داشته باشیم. عرض کنم اون بحثی که در این نشست آقای دکتر انشالله خدمتشون خواهیم بود و توضیحاتی رو خواهند داد فعلا در واقع مقدمه است برای این که ما فعلا بشنویم در این که عملا آمارها چطوریه و در چه موضوعاتی چه میزان کارهایی در کدوم مناطق جهان اسلام داره کار میشه، احیانا از این آمارها به تدریج بریم به سمت علم سنجی جهان اسلام، و این رو ما حقیقتش چون یه مقدار فضا برای ما ابهامه فعلا در این جلسه بیشتر میخوایم با اون حوزه های کاری که آقای دکتر ورود کردن و به ما گزارش هایی خواهند داد استفاده بکنیم و در انتهای جلسه ما باز گفتگو خواهیم داشت، سوال و احیانا ملاحظاتی اساتید حاضر در جلسه، آقای دکتر نوروزی هستند، آقای دکتر شیخ حسینی هستند، آقای دکتر اولیایی هستند، انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر نبوی استادیار بخش علم اطلاعات و دانشناسی دانشگاه شیراز هستند و الحمدلله فردی فاضل، فردی متخلق و به حمدالله فردی معتقد نسبت به اون عرق دینی و فرهنگی ما هستن و با دغدغه هم در حقیقت کار رو دنبال کردن. انشاءالله استفاده میکنیم و بعد در خدمت عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. با دکتر نبوی ما خدمت حضرت عالی هستیم. الان حدودا ساعت 10:09 است. ما میتونیم عرض کنم که اگر حالا حضرت عالی وقت رو نمیخوایم به شما تنگ کنیم، ولی میتونیم فرض بفرماییم 50 دقیقه یا حتی 1 ساعت در خدمتون باشیم، بعد بریم به سمت گفتگوها و ملاحظاتی که احیانا عزیزان بخوان داشته باشن استفاده میکنیم. خدمتون هستم آقای دکتر.
بسیار عالی، من خیلی ممنونم از آقای دکتر بابایی که زحمت کشیدن و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن که بتونم در خدمت شما بزرگواران باشم. از به تمامی عزیزان حاضر در جلسه من سلام عرض می کنم. امیدوارم که همگی سلامت باشید، با نشاط سر این جلسه نشستیم و امیدوارم به نتایج بسیار خوبی برسیم پیرامون این بحث.
آقای دکتر ما تصویر حضرت عالی هم میتونیم داشته باشیم اگر محبت کنیم.
آقای دکتر من اینترنتم به گونه ای که وقتی وبکمم رو روشن میکنم کل اینترنتم قطع و وصل میشه، واسه همین تجربه که سر کلاس های آنلاین دارم این مشکل رو برای من ایجاد میکنه، واسه همین رو اسلاید میکنم.
ایراد نداریم،
اجازه بفرمایید.
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بحثی که داریم بحث وضعیت تولید علم اسلامی در جهان اسلام هست با توجه به داده های نمایه های استنادی ملی و بین المللی. خب ما یه بحثی داریم در زمینه تولید علم، علم سنجی و مباحث علم سنجی با استفاده از یک سری پایگاه هایی صورت میگیره که معروفن به پایگاه های استنادی یا اصطلاحا نمایه های استنادی که شما از بزرگواران اسمشون رو شنیدید طبیعتاً. گوگل اسکالر هست، وب آف ساینس یا آی اس آی هست، اسکوپوس هست، آی اس سی هست که من اومدم وضعیت تولید علم اسلامی رو توی این پایگاه ها بررسی کردم و خدمت شما نتایجی رو ارائه خواهم کرد. به نتایج جالبی هم حالا از نظر خودم رسیدم که در ادامه توی اسلاید ها بهش خواهم پرداخت. پیش از این که من بخوام شروع بکنم بحث رو و اینکه نتیجه جستجوها به کجا رسید، بحث برام جالب بود که اصلا تولید علم و اصلا بحث تمدن چه ارتباطی با همدیگه دارن و اومدم یه چند تا منبع رو بررسی کردم و طوری شد دغدغه من که الان به یک مدلی حتی رسیدم و دارم روش مطالعه انجام میدم که چطوری ما بتونیم اصلا بحث علم اسلامی رو تعریف بکنیم. خب اصلا بحث اولی که برای ما پیش میاد پیش از این که بتونیم علم سنجی بکنیم، اصلا بیایم بگیم که علم اسلامی وضعیتش چی هست، اصلا ما بیایم باید تعریف علم اسلامی چیست. حالا بالا زمینش دوباره مثلا اون بحث کلیش علم چیه و ماهیتش چیه. خب بحثای روش علمی، بحثای عینیت، بحثای ارزم به حضور شما اپیستمولوژی یا در واقع معرفت شناسی که وارد میشه، هر کدوم از اینها میطلبه که خیلی دقیق بشیم، همچنان که کتاب هایی هم توی این زمینه نوشته شده که و پایان نامه هایی هم دفاع شده. و جالبی که بدونید که تو همین دانشگاه شیراز ما توی دانشکده علوم تربیتی حدود 4-5 تا 5-6 تا پایان نامه توی این زمینه دفاع شده، یا عرضم به حضور شما توی پایگاه ایرانداک اگه شما بزرگواران سرچ کرده باشید تو سامانه گنج اونجا هم چند تا پایان نامه توی یزد، عرضم حضور شما تهران و جای مختلف در مورد علوم دینی دفاع شده که هر کدوم هم از یک نقطه نظری پرداختم بهش که اگه بخوام مثلا بررسی بکنم میتونم بگم که بعضی ها اومدن مثلا از بعد تاریخی به این قضیه پرداختن که مثلا اصلا علم اسلامی رو توی کانتکست تاریخی در نظر گرفتن که همون پیشینه علم رو در نظر میگیره تو جهان اسلام، به خصوص کارهایی که خارجی ها انجام میدن به زبان انگلیسی. وقتی بحثی که شما اگه توی گوگل یه سرچی انجام بدید اسلامیک ساینس، مبحثی که اونجا مطرح میشه بیشتر علم اسلامی رو توی بافتار تاریخی مورد بررسی قرار دادن و میگن که علم اسلامی مثلا علمیه که توی قبلنها بوده و این پیشرفت ها رو داشته، اما وقتی وارد بحث های جدید میشن اصلا بحث علم اسلامی رو قبول ندارن. یا ارزم به حضور شما مثلا یک مقاله توی همین یکی از خبرگزاری های مهم گاردین بود اگه اشتباه نکنم منتشر شد، اصلا مطرح کرده بود there is no such a thing as Islamic science، اصلا هیچ چیزی تحت عنوان علم اسلامی وجود نداره. یعنی اونقدر افراطی بود، اومده بود حتی گفته بود اون کارهایی هم که توی کتاب ها موزه ها انجام میشه اونهایی اومدن از تکست ها یا در واقع کتاب های دوران رنسانس یا قرون وسطا اومدن تقلید کردن و اونها رو کپی برداری کردن به اسم خودشون میزنن. و جالب مقاله بود که توی بستر مناسبی منتشر شده بود و بسیار جای خوندن و در واقع دفاع داره. یا بعضی هم کلا اومدن اصلا بررسی کردن یا آقای تبریزی نامی هست توی آمریکا، ایشون پژوهشگر تاریخه که اونجا داره بررسی میکنه، یه مقاله نوشته توی ژورنال اپیستمولوژی چاپ شده، اونجا اصلا بیان میکنه که آیا علم اسلامی امکان پذیر هست، که مقالهش رو توی پایگاه تیلور اند فرانسیس اگه دوستان خواستن من دانلودش کردم که در اختیار قرار میدم. بعضی ها هم خب طبیعتا ما توی الان گفتمانی که توی کشور ما مطرح هست به خصوص در زمینه علوم انسانی بر این باوریم که بله علوم انسانی اسلامی هست با توجه به طرز فکر اسلامی، با توجه به معرفت اسلامی ما میتونیم علم اسلامی داشته باشیم، که میتونیم یک نگاه سیستمی به این علم اسلامی داشته باشیم که توی اصلا بحث تمدنی مورد بررسی. اگه ما تمدن رو به صورت یک سیستم در نظر بگیریم، خب توی نظریه سیستم ها ما سه تا جزء داریم: درونداد، فرایند، برونداد. درونداد ما طبیعتا یک معرفت و شناخت دینی کامل هست، بریم اون مبانی دینی رو که تاثیرگذار هست روی بحث تولید علم و کلا گره خورده با مباحث و اصول تولید علم اینها رو بشناسیم. بحث دیگه بحث‌های فرایندی هست، یعنی کارهایی که ما با این معرفت دینی انجام میدیم، مباحث جنبش نرم افزاری، بحث‌های تولید علم، بحث‌های مباحثی که تو بحث تولید علم مطرحه که مختصری تو اسلاید بعد توضیح میدم، و نهایتا برونداد که تمدن اسلامی مبتنی بر اون شناخت و دین در واقع علم دینی هست در واقع شکل بگیره. این وسط ما محصور در محیطیم، طبیعتا از محیط ما یک سری تأثیرهایی میپذیریم که این محیط الان بسیار بر ما غالب شده بر سیستم موتوری که ما الان دیگه اصلا از خودمون در اون دادامون خیلی کمتر شده و همچنان که خدمت شما ارائه خواهم کرد توی اسلایدهای آتی که اصلا محیط طوری بر ما غالب شده که ما اصلا اون معرفت دینی هم تا حدی بسیار زیادی کم رنگ شده. اون چه که هست اگه ما بخوایم آثار تمدنی خودمون رو در واقع اون ویژگی های علم اسلامی رو نشون بدیم، بایستی چیز جدید بنویسیم و در واقع یه توحیدی عرضه کنیم تا دیگران قبول بکنن که بله علم اسلامی وجود داره. اما نتایج پژوهش، نتایج یافت در واقع بررسی هایی که انجام میدادم من نشون میده که واقعا تو این زمینه کمکاری میشه و ما چیز جدیدی اضافه نمی کنیم. که حالا بحثاش رو ارائه خواهم کرد خدمتتون. اگه ما بخوایم فرایند تولید علم رو در نظر بگیریم، توی دنیا یک سری مدل هایی هستن برای بحثای ارزم موضوع شما تولید پژوهش. الان مثلا برای نمونه من یک مدل داده ای که موضوع تز دکترای بنده هم در زمینه عرضم به حضور شما مدیریت پژوهش و تولید علم اینجا آوردم. میبینید اصلا دنیایی که توی بحث ریسرچ و تولید علم مطرحه خیلی موجودیت های مختلفی توش هست که ما بایستی به هر کدوم از اینها مثلا هستش پروژه ها هستن، اشخاص هستن، سازمان ها هستن. بعد میره یه لایه بالاتر، مثلا ارزم به حضور شما انتشارات هستن، پتنت ها و پروانه های ثبت اختراع هستن، محصولات هستن. بعد یه لایه بالاتر دوباره مثلا زیر ساخت ها، نمیدونم بودجه و آزمایشگاه و نمیدونم کتابخونه و هر کدوم از اینها میبینید که به صورت جداگانه نیاز به یک تشکیلات منسجمی داره. پس اگه ما بخوایم واقعا برنامه ریزی بکنیم که بخوایم تو عرصه علوم اسلامی پیشرفتی بکنیم، باید به چنین ساختارهایی ما فکر بکنیم و بتونیم به این جایگاه برسیم. من با توجه به پایگاه سایماگو یا اسکیماگو، بعضی تلفظ صحیحش میگن اسکیماگو، حالا ما تو ایران ترجمه میکنیم سایماگو، که بر مبنای پایگاه نمایی استنادی اسکوپوس هست، اومدم بررسی کردم به صورت کلی ارزم به حضور شما میزان انتشارات کشورهای اسلامی. مثلا کشورهای اسلامی کلن تو بحث تولید علم فارغ از علوم اسلامی، یعنی کلن تو همه زمینه ها چه رتبه ای دارن، که این رتبه بندی رو که شما بررسی بکنید، این رتبه ها رو ما این هم به لحاظ ارزم حضور شما تعداد انتشارات، یعنی تعداد مقالاتی که کشور ترکیه تو کل زمینه های علمی تولید کرده، این کشور رو تو جایگاه 20 قرار داده. بعد از هم موضوع شما توی منطقه کشور ما کشور دومی هستیم بعد از ترکیه، رتبمون خیلی نزدیک به لحاظ تعداد انتشارات 21 هستیم. بعضی جاها بر اساس یک سری دیتای دیگه میگه منطقه اولی، اما خب اون چه که در دسترس از شما الان میتونید توی این پایگاه جستجو بکنید، میتونید توی اون قسمت کانتری برید و رتبه بندی ها رو ببینید که بر اساس داده های پایگاه نمایی استنادی اسکوپوس که در واقع جامع ترین پایگاه انگلیسی هست تو نمایه های استنادی، ما میتونیم این رتبه بندی رو داشته باشیم. خب بعد از ایران و ارزم حضورش ترکیه، بعد ترکیه و ایران مالزی تو جایگاه سوم قرار میگیره و پشتبندش مصر و عربستان سعودی، از اون کشورهایی که خلاصه تو عرصه جهان اسلام معروف هستن و حرفی برای گفتن دارن. ما به این ردبندی به صورت کلی توی انتشارات فارغ از یک رشته کلا به صورت عمومی رسیدن. حالا این هم توی سالهای خاصی نیست، به صورت کلی تمامی انتشارات که تو پایگاه اسکوپوس بود، این رو مد نظر خودمون قرار داد. به علت انتشارات که چقدر میزان استناد به این انتشارات هست، که چقدر ارجاع شده به این استنادات، خب میبینید که ترکیه اینجا فاصله شو با ما بیشتر کرده. ترکیه تو رده 27 ایران 31 دنیا هست، یعنی در واقع ما 4 پله توی تعداد انتشارات خب نزدیکیم خیلی، اما توی کیفیت انتشارات خب میبینید که ماها یه کمی فاصله میگیریم. حالا پژوهشگران مختلفی اومدن دلیل این رو بررسی کردن، بعضیا میگن سوگیری میشه تو انتشارات، بعضیا میگن خب اونها همکاری های علمی زیادی دارن و این باعث دیده شدن پژوهشاشون میشه، و دلایل بسیار زیادی برای این ذکر میشه که من در اینجا کاری به این دلایل ندارم و فقط صرفا دارم بحث رو ارائه میکنم که وضعیت به چه صورت. خب توی کیفیت باز میبینید مالزی باز تو رده سوم هست و عربستان چهارم و مصر توی رده پنجم. پس در واقع ما به صورت کلی توی عرصه علم به این نتیجه میرسیم که آقا کلن بدون در نظر گرفتن حیطه علمی خاصی، ترکیه اول، ایران دومه و مصر ببخشید و مالزی تو رده سوم قرار داره. توی کشورهای جهان اسلام این سه تا کشور به لحاظ تولید علم خیلی جایگاه قابل توجه، در واقع با همدیگه رقابت دارن و جایگاه هاشون به خصوص ایران و ترکیه به همدیگه نزدیکه. اما اومدم بحث اسلام رو جستجو کردم و اصلا ریلیجیس ساینس یکی از حیطه های موضوعی است که توی پایگاه اسکوپوس مورد توجه هست و ارزم موضوع شما توی پایگاه اسکیماگو مورد توجه هست. الان این شما اینجا ببینید ایالات متحده آمریکا تو ریلیجیس ساینس حرف اول رو باز تو دنیا میزنه، که ببینید شمار الان این رتبه بندی بر مبنای تعداد انتشارات هست. تو ریلیجیس ساینس ایالات متحده 40314 تا مدرک تو اسکوپوس داره ببینید چقدر با کشور دوم که انگلستان هست فاصله زیادی ایجاد کرده. 13 میلیون تا انگلستان داره. پس ایالات متحده واقعا نه تنها توی رشته های علوم پایه، علوم مهندسی اول هست، همگام با اون به رشته های ریلیجیس ساینس یا مثلا مباحث علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر هم توجه داره تو پژوهش هاش، که این فاصله قابل توجه رو ایجاد کرده. اما رتبه کشورهایی که ما گفتیم اسلامی هستند تو این رتبه بندی به چه صورت بود؟ ترکیه تو رده 27 قرار داشت، یعنی باز هم مثل عرضم به حضور شما همون رتبه بندی قبلی که تو عرصه کل علوم بود، توی پایگاه اسکیماگو تو ریلیجیس ساینس که یک رتبه در واقع زیر مجموعه هست از علوم، اینجا تو رتبه 27 قرار داره با 707 تا مدرک. بعدیش مالزیه که خیلی جالبه که تو رتبه 30 قرار داره. یعنی ببینید مالزی دیگه الان تو علوم دینی اومد از ما جلوتر قرار گرفت و ما از مالزی تو علوم دینی عقبتر افتادیم، که مالزی نزدیک به ترکیه قرار گرفته، 27 30 رتبهش و ترکیه 27 و شمار مدارکش 4 تاست. بعد از مالزی ایران قرار میگیره در بین کشورهای اسلامی و توی بر اساس پایگاه داده های پایگاه اسکوپوس که ایران رتبهش 38 هست، یعنی 8 رده از مالزی ما پایین تر قرار گرفتیم به لحاظ علوم و شمار مقالاتی که اونجا داشتیم حدود 351 تا ما داریم و مالزی 504 تا. خب عربستان و مصر هم تو رده های بعدی قرار میگیرن. پس در واقع در زمینه علوم دینی بین این سه تا کشور یعنی ترکیه و مالزی و ایران یک رقابتی وجود داره که کشور ما در واقع بین این سه تا کشور بین این سه تا در واقع تو رده سوم قرار گرفته. خب من اگه برگردم دوباره به اسلایدام، حالا من در واقع از سایماگا اومدم بیرون، اومدم تو خود اسکوپوس بس رو جستجو کردم و در واقع اومدم توی پایگاه اسکوپوس که پایگاهی پولیه و در واقع دسترسی که من برقرار کردم از طریق دانشگاه تهران بود که تونستم به داده های این پایگاه دسترسی داشته باشم و بتونم داخلش جستجو بکنم. من اومدم توی قسمت جستجویی که برای علم اسلامی داشتم، اومدم کلن گفتم آقا کلید واژه اسلام اگه تو تایتل، کیورد یا ابسترکت بود من اون مقاله رو جز به مقالاتی حساب میکنم که در پیوند با دین اسلام هستند و کلمه اسلام رو هم اینجا تایپ کردم. شماره در واقع ببینید من به صورت جداگانه مثلا کلید واژه های شیعه و سنی رو نیومدم مورد توجه قرار بدم یا مثلا یه سری کلید واژه‌ای که معروفن. علت این کار این بود که بررسی که کردم دیدم وقتی مثلا مقاله‌ای در زمینه شیعه هست، کلید واژه اسلام توی بخش کلید واژه ها یا در واقع تو بحث چکیده هست. وقتی صورت کلی اسلام رو دارم بررسی میکنم، من میتونم در واقع به اونها هم دسترسی داشته باشم و اونها رو هم جزء آمار خودم داشته باشم. بر این اساس در واقع من شمار مقالاتی که بازیابی شد توی پایگاه استنادی اسکوپوس 31800 تا به صورت کلی مقاله در زمینه اسلام یا در واقع بتونیم بگیم که در پیوند با اسلام وجود داشت. هرچند اینجا ببینید سیستم ها یک سری محدودیت هایی هم دارن، یعنی اینطوری نیست که وقتی ما میگیم آقا اسکوپوس این روز جستجو کرد این جستجو خیلی دقیقه 31800 تا، نه. بعضی جاها که بررسی میکنین مثلا شما میبینین نویسنده مثلا فامیلیش عبدالاسلامه، بعد عرضم به حضور شما در زمینه ژنتیک هم کار میکنه بنده خدا و این مقاله رو هم میاره در واقع جزء اون مقالاتی حساب میکنه که در زمینه اسلامه. اما خب این اتفاق خیلی کم میفته و طوری هست که ما میتونیم ازش چشم پوشی کنیم و به صورت تقریبی بگیم بله تقریبا حدود 31800 تا داکیومنت یا سند ما داریم توی اسکوپوس که در زمینه علم اسلام است. اما چه کشورهایی بیشتر این مقالات رو تولید کردن در زمینه اسلام؟ باز هم جالب توجه هست که ایالات متحده باز تو این زمینه حدود 7418 تا مقاله، یعنی 23% این مقالاتی که هست توی اسکوپوس در زمینه اسلام، اون رو باز ایالات متحده نقش داشته توی تولید این مقاله. پس ببینید جهانبینی یا در واقع اون تفکری که در بین پژوهشگرای ایالات متحده هست توی تولید علمی که مرتبط با اسلام اینجا تأثیر گذاره. اینو واقعا من نمیگم، اینو بر اساس داده این پایگاه، حالا من در اسلایدهای بعدی که نشون خواهم داد اونجا در واقع این رو قشنگ ما متوجه میشیم که این تفکر اونجا توی مقالات هم غالب. قسمت کشور دومی که باز بیشتری مقالات رو داره باز هم بریتانیا هست که میبینیم بریتانیا هم توی 3725 تا مقاله‌ای که توی علوم اسلامی هست یا خودش اولین نویسنده بوده یا ازم حضور شما یا همکار پژوهشی داشتن به هر حال از کشور بریتانیا توی بشه این مقاله. اما رتبه کشورهای مسلمان، ببینید جالبه سومین کشوری که تو دنیا داره در زمینه همین علوم اسلامی یا در واقع کلید واژه اسلام مقاله می نویسه مالزی هست. مالزی 1897 تا مدرک داره و در واقع در بین این کشورهای مسلمان 5.96 تقریبا 6% این مقالاتی که همون 31800 تا 6%ش رو مالزی تولید کرده در زمینه اسلام. کشور دیگه کشور ترکیه هست که 3% این مقالات که در واقع توی این لیست هم هست 1409 تا از مقالات رو تو ترکیه تولید شد. ببینید مالزی اومد توی اسلامیک ساینس، حالا کلا تو ریلیجیس ساینس ترکیه اول بود اما به صورت خاص‌تر تو اسلامیک، یعنی مثلا تو بحث اسلام کلید واژه اسلام، مالزی از ترکیه هم پیشی گرفت، یعنی کشور اول به لحاظ داده های پایگاه اسکوپوس الان مالزی هست که داره در واقع تو این زمینه بیشترین تو پژوهشگراش بیشترین تولیدات علمی رو دارد. حالا تو جایگاه بعدی جایگاه سوم باز هم ایران قرار میگیره که 2.49% میزان تولیدات علمی ما هست یا شمارش 792 تا که تو کل داده های اسکوپوس ما 792 تا مقاله داشتیم که در با کلید واژه اسلام توش بوده، حالا نمیگم در زمینه کلید واژه اسلام داخلش بوده که حالا موضوعات فرعی ریزش رو هم خدمت شما عزیزان خواهم گفت. و در نهایت هم عربستانه و که 2.2% مقالاتش منابعی که نوشته در پژوهشگراش تولید کردن تو رده چهارم قرار میگیره که 699 تا مقاله تولید کرده و این آمار به نظر خود من خیلی جالب که چطور ایالات متحده توی این زمینه هم سرمایه گذاری کرده و داره تو دنیا پیش میره. اما یک سری توی این کشورها یک سری سازمانها یا دانشگاه‌هایی هستن که بیشترین طوله. حالا بررسی که کردم این خیلی جالب بود، در سطح سازمان ریز شدم ببینم آقا این 31800 تا مقاله که وجود داره بیشتر چه سازمان‌ها و دانشگاه‌های اینا رو تولید کردن. ببینید اولین یعنی بیشترین شمار مقالاتی که در زمینه اسلام تو اسکوپوسه تو دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی تولید شده 420 تا، یعنی این بیشتر از اون وقتی ما میگیم که تو ایالات متحده اوله، ایالات متحده پژوهشگراش از سازمان دانشگاه های مختلف نقش داشتن که بعد کلی اول شده. اما وقتی به صورت در سطح سازمان یا دانشگاه بررسی میکنیم میبینیم این دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی جایگاه اول رو به خودش اختصاص میده. و حالا نکته جالبتر اینه که دانشگاهی که تو رتبه دومه باز هم از مالزیه که با 386 تا مقاله دانشگاه کبانگسان مالزی تو جایگاه سوم و باز هم دانشگاه سوم هم باز هم از مالزیه که دانشگاه مالایا هست که الان در رتبه چهارم مال دانشگاه آکسفورد میشه با 240 تا. پس در واقع میبینیم که بیشترین سازمان های دخیل که وقتی می بحث تولید علم رو در سطح سازمانی بررسی بکنیم میگیم آقا بیشتر مقالات یا اسنادی که در زمینه علوم اسلامی هستن دانشگاه های مالزی توش نقش داشتن و به صورت متمرکز دارن بحث اسلام، مسائل اسلامی رو اونجا دارن روش کار میکنن و بسیار مورد توجه خودشون قرار دادن. اما نکته ای که دوستان اینجا جالبه که بهش توجه بکنید، دانشگاهی که از ایران توی این لیست هست و توی رده اول هست، دانشگاه علوم پزشکی تهرانه و خیلی جالبه دانشگاهی از ایران بیشترین مقالات رو داره که حالا تو اسلاید های بعدی به صورت مشخصتر نشونتون میدم که اصلا ارتباط کمتری مثلا ممکنه، که نه اینکه مثلا میگم اصلا ارتباطی، ارتباط خب انتظار میره که انتظار این دانشگاه حداقل تو رتبه اول نباشه. اما اومدم برام جالب بود، گفتم خب من بیام بررسی کنم ببینم در طول سال مقالاتی که در زمینه اسلام بودن چه تغییری، روندشون به چه صورت بوده. اومدم دیدم ببینید این روند از سال 1862 شروع شده، تقریبا به صورت یکسان بوده، اما از یک زمانی ما یک شیفت قابل توجهی تو تولید مقالات علمی داشتیم در زمینه اسلام که ببینید با این شیفت. برام جالب شد، گفتم ببینم این نقطه شروع این شیب که در واقع سال 2001 میشه تقریبا، ببینم چه اتفاقاتی تو دنیا رخ داده. اومدم 10 تا اتفاقی که تو دنیا بررسی انجام شده و اتفاق افتاده تو سال 2001 بررسی کردم. جالبه که مهمترین اتفاقی که توی این لیست شما میبینید قضیه 11 سپتامبر هست که میتونیم بگیم که آقا این 11 سپتامبر بی تاثیر نبوده توی رشد این مقالهایی که با این شیب ما میبینیم که رشد داریم. هرچند ببینید از یک تاریخی به بعد مثلا از سال 2015 ما با کاهش شمار مقالات در زمینه اسلام کلا مواجه هستیم، یه تبی به وجود اومد در واقع، حالا این تبی این اتفاقی که به وجود اومد، اتفاقی که نسبت داد خیلی از جاها مثلا بحثای افراطی گرایی و این چیزا رو به مسلمان ها بزن، من حس می کنم بی تاثیر نبوده و صرفا این علاقه من بود که اومدم این رو، شاید تبیین من تبیین اشتباهی بوده، اما خب برام جالب بود که تو دنیا مثلا وقتی میخوام بگن که وقتی یه تغییر یه شیفتی توی یک نموداری یه نمودار روند رخ میده چه اتفاقاتی تو اون سال افتاده، من اومدم اتفاقات رو که بررسی کردم مثلا مسائل یا مثلا ارزم موضوع شما تعارضات بین اسرائیل و فلسطین یا نمیدونم وقایع 11 سپتامبر یا ارزم موضوع شما بحث افغانستان و طالبان، اون رژیم از بین رفتن افغان طالبان، یه اتفاقاتی که تو بحث افغانستان اتفاق افتاده، اینها شاید بدون تاثیر نبوده که مورد توجه قرار گرفته توی این زمینه. حالا توی بررسی جزئی هم که انجام دادم حدود 1.3%، یعنی در حدود 320 مقاله از مقالات منتشر شده بعد از سال 2001 به حوادث 11 سپتامبر اشاره داشتن که تو این واقع تو سال 2001 اتفاق افتاد. اما اومدم به صورت کلی هر کدوم از این کشورهایی که در واقع بیشترین مقالات رو داشتن، یعنی مالزی، ترکیه و ایران، بررسی کردم ببینم اینا مقالاتشون که تو اسکوپوس هست چه ویژگی های خاصی داره. اولا روندش رو که میبینید همون اشاره کردیم، روند به صورت افزایشی در طول سال بوده. همین مالزی هم میبینید که از یک سالی، ببینید از سال تقریبا 2016 به 2018 یک کاهشی هست. این کاهش رو خیلی نسبت میدم به اینکه هنوز مدارکشون به صورت کامل توی اسکوپوس نمایه نشده یا عرض موضوع این پایگاه به صورت جامع نمایه نکرده، واسه همین خیلی جاها مثلا طبیعتا الان مقاله‌ای که 2021 یا در واقع 2020 خب کامل نیومده اون مقالات توی اسکوپوس قرار بگیره و بگیم که آقا نه به صورت کامل. اما اون چه که هست به صورت کلی ما یه روند افزایشی توی تولیدات مقالات مربوط به اسلام شاهد هستیم. دانشگاه هایی از مالزی که بیشترین تولید رو داشتن در زمینه بحثای داکیومنت ها یا اسنادی که یا مقالاتی که در زمینه اسلام تو اسکوپوس هست، ببینید دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی هست، تو جایگاه دوم دانشگاه کبانگسان هست، دانشگاه مالایا هست، دانشگاه سینز مالایز مالیزیا هست، و دانشگاه مارا هست که تکنولوژیکال، و به این صورت این لیست رو شما میبینید که 10 دانشگاهی که بیشترین تولیدات رو تو مالزی در زمینه تولید علم داشتن به این صورت لیست شده. حالا جالبه سه دانشگاه برتری که در زمینه اسلامی دارن کار میکنن، خب اینها فاصله قابل توجهی با همدیگه ندارن، یعنی رقابت هم دارن که به این صورت توی این نمودار هم ما قشنگ میبینیم. بحث دیگه، بحث این که مالزی با چه کشورهای همکاری علمی داشته که این مقالات رو تولید کرده. اول بیشترین همکاری علمی مالزی با پژوهشگرای اندونزیایی بوده، یعنی پژوهشگرایی که تو مالزی بودن بیشتر با پژوهشگرای اندونزیایی همکاری علمی داشتن. تو رده بعدی پژوهشگرای انگلیسی، تو رده بعدی پژوهشگرای عربستان سعودی و ایالات متحده، و تا به این صورت می‌بینیم که 10 تا کشور بیشترین همکاری رو با مالزی داشتن اینجا لیست شده. آخریش هند با پاکستان و استرالیا. ببینید شمار کشورهایی که توی این لیست 10 تا در واقع هستن اسلامی هن. یا در واقع یک ارتباط قابل توجهی با اسلام، مثلا نیجریه و پاکستان و ارزم به حضور شما عربستان سعودی و اندونزی که خب با این ارتباط دارم. اما این نمودار خیلی نمودار قابل توجهیه. اگه من بتونم این بکنم، ببینید اینجا میگه که توی این نمودار آقا از این شمار مقاله هایی که مالزی تولید کرده در چه جنبه هایی بوده. حدود 24% از مقاله هایی که مالزی تولید کرده در زمینه اسلام مرتبط با سوشال ساینس بوده. یعنی چی؟ یعنی اومده آقا اسلام رو در زمینه علوم اجتماعی بررسی کرده. حالا علوم اجتماعی بیشترین زمینه هاش بحث اقتصاد بوده، بحث ارزم موضوع شما حسابداری بوده. حتی جالبه که بدونید من که به صورت کلی بررسی کردم دیدم که مثلا مقالاتی تولید کرده بودن که در زمینه بانکداری اسلامی و اینجور چیزا بود، تو پژوهشگرای اسلامی که پژوهشگرای مالزیایی که به زبان انگلیسی همین رو منتشر کرده بودن. توی رده دوم هنره، یعنی اسلام رو در زمینه هنر اومدن اینها بررسی کردن که حدود 16% مقالات رو به این اختص میده. بعد ارزم موضوع شما مدیریت، و به همین ترتیب جنبه های مختلف رو توی این نمودار نشون داده. حالا من اسلاید های کامل رو خدمت شما بزرگواران میفرستم، اونجا میتونید زوم کنید و اینها رو قشنگ با روشن بالایی، البته نمیگم کاملا بالا، بالاتری ببینید. اما ترکیه رو بررسی بکنیم، ترکیه رو اگه ما بررسی بکنیم، باز هم این هم یک روند افزایشی رو شما میبینید که اصلا شیب مقالاتی که ترکیه از یه حدی شروع کرده اصلا خیلی از اون شیب مقالاتی که مالزی داشت تولیدات علمی بالاتر روندش، هرچند به صورت تعداد کلی کمتره، اما شیب پژوهش ها خیلی بیشتره و روندی هم که کمتر شده، خب این روند همه کشورها بوده. اشاره کردم دلیل احتمالیش رو که به خاطر جامعه نبوده، اما میبینیم که این شیب قابل توجهیه که نشون میده که توی ترکیه هم به این مقوله توجه قابل توجهی میشه و مباحث اسلامی تو مقالاتشون وارد میشه. اما دانشگاه هایی از ترکیه که تولید علمی بالایی داشتن، دانشگاه اول دانشگاه بلکنت بوده، دانشگاه دوم دانشگاه آنکارا بوده، دانشگاه استانبول بوده، و به همین ترتیب که الان جالبه که بدونید باز هم این آهنگ تفاوت رو شما توجه بکنید بین دانشگاه‌هاشون که در زمینه اسلام کار میکنن، شمار مقاله ها تفاوت معنادار و قابل توجهی با هم دیگه نداره که مثلا آقا بگیم فقط این دانشگاهه، بقیه مثلا هر کدوم دو سه تا تولید کردن، نه به این صورت نیست. میبینیم که به صورت همگن دارن تقریبا رو مباحث اسلامی تولید علم میکنن و مورد توجهشون بوده، که این 10 تا دانشگاه جزء دانشگاه هایی هستن که توی ترکیه به این مسائل مربوط به اسلام پرداختن. اما بعد ترکیه با چه کشورهایی همکاری علمی داشته؟ خب میبینید که اولین کشوری که بیشترین تولیدات علمی بیشتر با ایالات متحده بوده، بعد با انگلستان بوده، بعد با کانادا بوده، و ایران جزء کشورهایی هست که ترک ها توی این زمینه مقالات مشترک کمتر از 100 تا، تقریبا حتی به 50 هم نمیرسه. به هر حال ایران هم جزء کشورهایی هست که پژوهشگران ترک دارن همکاری میکنن با پژوهشگرای ما و داریم مقالات مشترک. اما دیدید که تو مالزی ما جزء 10 تا کشوری هم نبودیم که مالزی پژوهشگراش دارن با ما همکاری علمی میکنن و جا داره که ما پژوهشگرامون توی این عرصه، حالا نمیگم حتما در صورت لزوم، همکاری های علمی با اونها داشته باشیم. اما خیلی جالبه در مورد این روند، توی مالزی ما دیدیم 24% مقالاتی که با کلید واژه اسلام هستن در زمینه علوم اجتماعی اسلامی هستن، اما توی ترکیه ببینید این آمار 37.5% هست. یعنی بیشتر مقالات ترکیه که با کلید واژه اسلام، حالا من کار ندارم نقاط مثبت اسلام رو دیده یا نقاط منفی اسلام، یعنی مثلا حالا نمیگم اسلام نقاط منفی، منظور اینه که یک قرائت منفی از اسلام داشتن یا مثبت، چون اینها رو بعضا توی مباحث علم سنجی میگن استناد منفی. ما میگیم به هر حال چون یک کشور اسلامی هست احتمالا رو این مسئله، به هر حال دغدغه پژوهشگراشون این بوده که مباحث اسلامی رو توی بافتار اجتماعی علوم اجتماعی مورد بررسی قرار بده، که 37.5 توی عرصه علوم اجتماعی بوده و حدود 32% در زمینه علوم انسانی و هنر. یک مسئله‌ای که هست ممکنه برای بزرگواران سوال باشه بحث تفاوت علوم اجتماعی و هیومانیتیز یا علوم انسانی. توی ردبندی نمایه های استنادی معمولا بین سوشال ساینس و هیومانیتیز تفاوت قائل میشه، به این صورت که سوشال ساینس مثلا مباحث جامعه شناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، علم اطلاعات، اینها رو مثلا در بر میگیره، یعنی حیطه ای که مرد با مردم، اما وقتی که میاد تو حیطه ادبیات، فلسفه، اینها رو در نظر میگیره چون به شخص مرتبط میشه تو حیطه هیومانیتیز. در صورتی که ما توی ایران اینطوری برخورد میکنیم که اینا رو کلا میگیم که علوم انسانی، اما تو دنیا علوم سوشال ساینس با هیومانیتیز قضیهش متفاوته. اما وضعیت ایران رو اینجا ببینید که یک تفاوت، و جالبه که بدونید که یک اصلا خیلی نکته جالبی بود به نظر من که این وضعیت به چه صورت. خب ببینید ما هم یه پیشرفت قابل توجهی تو تولید مقالات اسلامی داشتیم یه جهت، اما به همون صورت ببینید یه شیب منفی هم اینجا از سال 2015 به مقالات ما، اینجا هم یک بخشیشو میتونیم بگیم که به خاطر عرضم به حضور شما همون جامعه نبودن پایگاه، یه بخشش هم اینه که این شیبی هم که میبینید بعضا دچار بالا پایین میشه، یه بخشش هم به خاطر اینه که پژوهشگرای ما تو این زمینه کمتر میشه. در مورد دانشگاه ها همونطور که اشاره کردم پترن جالبی که، یا در واقع الگوی بسیار جالبی که برای من بود این بود که دانشگاه علوم پزشکی تهران داره پیشتازی میکنه در مورد مقالات اسلامی. حالا در چه زمینه‌ای؟ آقا مثلا مسائلی که مرتبط با اسلام هست و توی کاربرد علوم پزشکی تاثیر داره، مثلا روزه، یا عرضم به حضور شما مثلا تغییر جنسیت، یا عرضم به حضور شما مثلا استفاده از الکل، و یه نمیدونم مسائلی که مربوط حساس به زنان و مردان و مباحث، یعنی مثلا مقالات علم پزشکی هستن، اومده محدودش کرده با آقا مثلا آیا این قانون اسلامی تاثیر میذاره روی محدود شدن این یا کار برده این، به این صورت اکثرا کار شده. بعد تو درجه دوم دانشگاه تهران هست، دانشگاه آزاد هست، باز هم جالبه که بدونید رده چهارم برمیگرده باز به علوم پزشکی شهید بهشتی، یعنی دانشگاه هایی که تو از ایران مثلا بیشترین تاثیر رو داشتن دانشگاه آزاد، اونم دانشگاه تمام شعبه هاش در ایران. یکی از مباحثی که مطرح میشه اینه که آقا دانشگاه آزاد چرا تو بحث های علم سنجی تو ایران تو رتبه اول قرار میگیره یا در واقع جزء ستای برتر هست، علت اینه که دانشگاه آزاد تو ایران شعبه های زیادی داره. وقتی میخوام مباحث علم سنجی رو بررسی کنم میان همه شعبه ها رو در نظر میگیرن، اما خب دانشگاه تهران یه دونه است، یا در واقع دانشگاه مثلا فردوسی مشهد یه دونه است، واسه همین تو آمارا اینها از دانشگاه آزاد پایین‌تر قرار میگیره. دانشگاه آزاد با همه شعبه هاش میبینیم که تو رده سوم، بعد حالا دانشگاه های دیگه به همین صورت رتبه بندی شدن و اومدن پایین. اما بیشترین همکاری های علمی ما با ایالات متحده بوده توی این نگارش این مقالات. خب کسایی که مثلا توی حیطه پزشکی هستن، به خصوص که دیدیم که بیشترین مقالات هم اونا تولید میکنن در زمینه کلیدواژه، بیشتر با ایالات متحده، با بریتانیا، استرالیا، مالزی مثلا تو رده بسیار پایین قرار میگیره. مثلا ببینید، مثلا شاید بتونیم بگیم که 10 تا، یا مثلا بین 10 تا 20، مثلا خیلی کم ما با مالزی اینجا ذکر شده. حالا اشاره میکنم دلایلی که بعضا توی ممکنه پرسید برای ما مطرح بشه، آقا چرا تو اون 10 تا کشور اول، ببینید اشاره کردیم 10 تا کشوری که اول مالزی باهاشون کار کرده بود، شمار مقالات مالزی بیشتر از ماست، واسه همین وقتی میاد 10 تای اول همکاری ها رو مطرح میکنه، ایران جزء اون 10 تای اول نیست. این به این دلیل نیست که با ایران مالزی همکاری نداشته، به این دلیله که آقا اون 10 تا کشور، یعنی همکاری های علمیش اونقدر گسترده بوده با کشورهای مختلف که ایران جزء اون 10 تا توی شمار پایین تر قرار میگیره و جزء اون 10 تا نیست. اما ایران چون مقالاتمون کمتره و همکاری های علمیمون هم رنج کمتری داره، میبینید مالزی اینجا جزء کشورهایی هست که برای ایران ذکر میشه، اما برای مالزی، اصلا ایران برای مالزی ذکر نمیشه و این دلیلش هست که ما میتونیم در موردش بگیم. چین و ترکیه و بعد از موضوع شما عربستان و اینها هم جزء فرانسه و کشورهایی هستن که خیلی همکاری های علمی محدودی باهاشون داریم. اما این نکته خیلی جالبه، دیدیم ما ترکیه بیشترین مقالاتش در زمینه علوم اجتماعی بود، اسلام در علوم اجتماعی بود که حدود 30 و خورده درصد بود، مالزی 27 درصد بود. ایران بیشترین مقالاتش جنبه پزشکی داره، یعنی 25 درصدش رفته تو حیطه پزشکی، 17 درصدش تنها در مورد مسائل اجتماعی. یعنی توی کشور ما مقالاتی که مرتبط یا در پیوند با اسلام هستن تو کانتکست پزشکی میرن، نه تو کانتکست علوم اجتماعی، و به نظر من این خیلی یافته جالبی هست و می ما کمک بکنه که آقا ما بایستی بیایم تو این زمینه بیشتر کار بکنیم، این مباحث رو در واقع توی حیطه علوم، در واقع کانتکست پزشکی جا بندازیم. حالا من اسکوپوس رو رها کردم، گفتم آقا ممکنه برامون سوال پیش بیاد، بیایم بگیم اصلا تو فارسی ها ما چقدر تولید علمی اسلامی داشتیم. اومدم نمایه استنادی جهان اسلام یا ISC رو در نظر گرفتم. درسته اسمش جهان اسلامه، اما بیشتر در واقع میتونیم 80 درصد مجلاتش مجلات فارسی هستن که به ما یک روندی رو میده. خب اومدم چه جستجویی اینجا انجام دادم، گفتم اسلام اور شیعه اور سنی، یعنی هم مقالاتی که کلید واژه سنی داشتن، هم شیعه داشتن، هم اسلام داشتن، هر سه تا رو در نظر گرفتیم که ما کلا 3412 تا مقاله فارسی با محوریت اسلام یا شیعه یا سنی توی پایگاه جهان اسلام داشتیم. کلا به طور میانگی ما توی هر سال توی این 20 سال معمولا استنادی علوم ایران بیشتر مقالاتش از 1178 این وره، یعنی بیشتر، نمیگم از اون کمتر نیست، هست اما خب خیلی محدود، که به صورت میانگین تو هر سال ما 170 تا مقاله تولید کردن پژوهشگرامون به زبان فارسی توی داخل کشور، استفاده در واقع میتونیم بگیم که داخلی داره، پس صرفا به زبان فارسی، یعنی فرمرزهای ایران نمیگه. اما دانشگاه هایی که سازمان ها یا دانشگاه هایی که بیشترین تولید، این اول دانشگاه تهرانی که با 387 تا مقاله در سر، دانشگاه اصفهان، دانشگاه تربیت مدرسه، و به همین ترتیب شما اگه نگاه بکنید تو رده هشتم دانشگاه قم قرار میگیره که دانشگاه کلا از قم، خب به لحاظ اون بافتار مذهبی یا در واقع که هست، انتظار میره که پژوهشگرا، مثلا من خودم انتظار داشتم توی این رتبه بندی مثلا تو 3-4 تای اول قرار بگیرم، خب تو رده بعدی، و باز هم دوباره دانشگاه امام صادق و ارزم حضور شما. به همین صورت شما اگه وارد بشید میتونید این لیست رو کامل ببینید که به چه. اما اومدم سالها رو در نظر بگرفتم، یعنی اومدم این رو خودش نمیداد پایگاه دیگه، خودم اومدم وارد اکسل کردم و در واقع این نمودار رو بهش رسیدم که میبینید که ما باز یک روند افزایشی داشتیم تا تقریبا 1395 که اوج کارهای ما در زمینه مقالات مربوط به اسلام بوده، حدود 270 200 خورده ای تا اگه خاطرم باشه، چون اینجا این رو بزرگ نمایش بکنم، بله 278 تا ما تو سال 95 داشتیم. بعد در واقع باز هم با یک کاهشی ما، کاهش تقریبا میتونیم بگیم نسبی مواجه شدیم از مثلا سال 96 به این وقت، که سال 98 شمار مقالاتمون به 170 تا رسیده، 172 تا، که داریم در واقع به همون میانگین سال 99 هم بود، اما شمارش خیلی کم بود. من گفتم شاید کامل پوشش نداده، وایسیم سال تموم شه بعد ببینیم که 90، یعنی شمارش خیلی کم بود. یعنی ببینید ما اون میانگینی رو هم گفتیم، میانگین 170 تا تو سال، داریم به اون و حتی کمتر از اون هم میرسیم، یعنی تبش داره میخواد. و حالا جالبه که عرض کنم خدمتتون، من خودم یه مقاله کار کردم در مورد اقتصاد مقاومتی. حالا این نکته شاید براتون جالب باشه بگم که آقا چقدر از پژوهش های دانشگاهی ایران به زبان فارسی به بحث اقتصاد مقاومتی که گفتمان غالب توی کشور ما هست بررسی شد. دیدم تا سال تقریبا همین 1395 و اینا بیشتری مقالات رو داشتیم، من متبش زمین نمودار فروکش کرده و خیلی کم شده. حالا جالبه من این مقاله خودم رو به چند تا مجله فرستادم، همه ریجکت کردن. حالا نمیدونم دلیل ریجکت کردنشون چی بود، یعنی احساس میکنم این موضوعات اصلا تو حیطه علاقمندی مجله های ما نیستن که بخوان اینا رو چاپ بکنن، و این به نظر من اصلا مناسب نیست. هرچند میگم من خودم به عنوان کسی که چند سال علم سنجی درس میدم، پژوهش کردم، خودم به لحاظ روش شناختی مشکلی تو مقاله خودم نه حداقل، اما خب تو هر جالبه تو هر مجله‌ای که میفرستادم میگفت تو حیطه علاقمندی ما نیست و رد میکردم، ما هم کلا دیگه اون مقاله رو کنار گذاشتیم. اما میتونم بگم که به خاطر این تجربه‌ای که داشتم، شاید یکی از دلایل کاهشش اینه که اصلا دیگه علاقه نشون نمیدم بعضا مجله به این موضوعات، یا یک اصلاحات جدی، یا دلایل مثلا مطالعاتی بایستی تجربه تو این زمینه میتونه انجام شه. اما چه موضوعاتی رو شامل میشه مقالاتی که به فارسی نوشته شده؟ موضوعاتی که شامل میشه ببینید بیشترینش در زمینه علوم انسانی هست، همون که گفتم ما تو اسکوپوس بیشتر رفته بود تو پزشکی، اما مقالات فارسیمون، مقالاتی که در مورد اسلام به فارسی نوشتیم، بیشتر میره تو حیطه علوم انسانی. بعدش هم این نکته رو اشاره بکنم خدمتتون که این علوم انسانی شامل علوم سوشال ساینس هم می شود، یعنی علوم انسانی که ما اینجا داریم در موردش حرف میزنیم هم هیومانیتیز هم سوشال ساینس. ببینید علوم پزشکی تو رده دوم قرار میگیره، باز هم اون پترن یا در واقع الگوی اسکوپوس اینجا هم خودش رو نشون میده و تو رده دوم، هرچند شمار مقالاتش خیلی کمتره، در واقع 1/10 این شمار مقالات علوم انسانیه، اما خب به هر حال تو رده دوم قرار گرفته. حالا موضوعات فرعیش هم جالبه که توی این نمودار نشون داده شده، همونطور که میبینید بیشتر مقالاتی که با اسلام به فارسی نوشته شده در زمینه مطالعات سیاسیه، بعد اومده کمتر شده، بعد تو جایگاه دوم مطالعات اسلامیه، بعد روابط بین الملل، تا اینکه به این صورت ما رده های بعدی فقه و قرآن و سیاست و اسلام، و هرچند این سیاست و اسلام هم بعضن با یک روی کرد زیر مجموعه مطالعات سیاسی قرار داشته. هر در موضوع شما اومدم ویب آف ساینس رو هم خلاصه وضع شدم، الان به خاطر تحریم ها و این دو چیزا واقعا دیگه دسترسی به ویب آف ساینس الان شمار یکی دو، حتی دانشگاه تهران هم نداشتم، اما سعی کردم به یک واسطه دیگه هر جور شده این رو هم وضع بشم ببینم تو ویب آف ساینس که در واقع معتبرترین و در واقع محدودترین پایگاه بین المللی استنادی هست، وضعیت به چه صورتیه در مورد علوم اسلامی، که اونجا تو بخش تاپیکش که من سرچ کردم 21013 تا مقاله بازیابی شد که چند تاش هایلی سایتد بودن، یعنی هایلی سایتد یعنی زیاد بهشون استناد شده بود، و این مقاله دوم که 79 بار بهش استناد شده بود خیلی برام جالب بود که اومده بحث مدیا ریپرزنتیشن، یعنی در واقع بازنمایی مسلمون ها و اسلام توی رسانه ها رو بررسی کرده از سال 2000 تا 2015 که یک فراتحلیل رو روی اینها انجام داده، رو پژوهش هایی که انجام شده، و خیلی به نظر من جالب بود که اینها جزو هایلی سایتد ها هستن. یا مقاله اول هم که در مورد بحث ملیگرایی و تمدن و اینجور چیزا هست که 151 بار بهش استناد شده و خود وب آف ساینس اینها رو با نام هایلی سایتد میشناسه، که شمار زیادی بهشون استناد شده. اینجا هم به همین ترتیب من دیگه فقط اومدم تو ISI و باب ساینس ایران رو وضعیتش رو بررسی کردم که اینجا توی این اسلاید ها قشنگ میبینید که تو چه زمینه هایی هستن. من اینها رو توضیح بدم، بر اساس موضوعات ببینید بیشتر حدود کل مقالتمون 21,000 تا بیشترش تو حیطه ریلیجن هستن، بعد ایریا استادیز یا مطالعات مربوط به سری مناطق، سیاست، علوم انسانی، جامعه شناسی، روابط بین الملل، ارزم حضور شما آنتروپولوژی یا انسان شناسی. میبینیم که چقدر طیف وسیع، تاریخ، اینها توی کلن مقالاتی که در زمینه اسلام توی وب آف ساینس هست. اما چه کشورهایی بیشترین تولیدات رو توی مقالات ISI داشتن؟ تو اسکوپوس دیدیم که مالزی اول بود، اما ارزم به حضور شما توی مقالات وب آف ساینس ترکیه از مالزی سرتره. خب همونطور که شما بزرگواران میدونید، منتشر کردن توی مقالاتی که ISI هستن خب کار سختری نسبت به مقالات اسکوپوس. البته این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اسکوپوس هر مجله ای که توی وب آف ساینس هست تو اسکوپوس هست، اما هر مجله ای که تو اسکوپوس هست معمولا تو وب آف ساینس نیست و واسه همین جامعیت اسکوپوس نسبت به وب آف ساینس خیلی بالاتره. خب ما دیدیم که توی اسکوپوس مالزی اول بود، اما توی وب آف ساینس ترکیه اوله. خب تفاوتشون هم زیاد، مثلا کمتر از 1% که 932 تا مقاله ترکیه داره و مالزی 750 تا، و جالب ایران جز به 10 تای اول نیست توی مقاله های وب آف ساینس. اما مقاله های نمایی ایرانی نمایی شده در وب آف ساینس به چه صورتی هست؟ که در واقع ببینید موضوعاتش اول بحث مذهب، مثل همه دنیا بحث قوانین دولتیه، بحث ارزم به حضور شما سوشال ساینس علوم اجتماعیه، بحث ارزم به حضور شما هنره که اینجا دستبندی شده که بیشتری مقاله 65 تا از مقاله هایی که ایرانی ها نوشتن در زمینه ارزم به حضور شما مذهب. همکاری های علمی باز انگلستان و فرانسه و آمریکا و اینها رو قشنگ همونطور که توی اسکوپوس هم بود، 22 تا بیشترین همکاری های علمی ما با ایالات متحده آمریکا بود. ارزم به حضور شما دانشگاهی که بیشترین تولید رو داشتن، دانشگاه آزاد در رده اول، دانشگاه تهران تو رده دوم و دانشگاه علوم پزشکی. تو اسکوپوس هم اشاره کردیم که علوم پزشکی بالا قرار، 24 تا مقاله تو وب آف ساینس منتشر کرده که میبینیم که دانشگاه علوم پزشکی تهران خیلی جایگاه بالایی داره، و سپس دانشگاه تربیت مدرس هست و به همین صورت توی این لیست. و این هم روند انتشار مقالات هست که از گذشته تا به امروز که ما میبینیم که توی این یک سری سالها، چون این عدداش توی پاورپوینت بود خیلی اینجا ریز افتاده، که حالا باز اشاره کردم که خدمت شما قرار میدم که اونجا یک رزولوشن بالاتری رو میتونیم ببینیم. خب این هم مقاله های ترکیه هست، بد نیست اینها رو هم ببینیم. دوباره یک روند بالاتری رو قرار میگیره، یعنی روند افزایشیش رو شما میبینید، و عرضم به حضور شما حیطه هایی که هست در مورد ایریا استادیز، بعد اسلامیک، قوانین اسلامی، قوانین دولتی و دانشگاه هایی که بیشترین تولید رو دارن و همکاری های علمی که ایالات متحده پژوهشگران ترک داشتن با سایر کشورها. خب من بحثم رو جمع‌بندی می‌کنم. اون چی که هست، من برام جالب بود به عنوان کسی که تخصصی ندارم تو اینکه واقعا علوم ساحر، چند پژوهش‌هایی رو شروع کردم تو این زمینه، به این نتیجه رسیدم که می‌طلبه که اولا ما بیایم پژوهش‌هامون رو جهت‌دار بکنیم، بیایم کاربست معرفت دینی رو حالا تو علوم اجتماعی، اصلا کلا بحث این که علوم اجتماعی اسلامی تولید بکنید، یعنی به این سمت ها پیش بریم و به این نکته توجه داشته باشیم که گام به گام با یعنی اگه اینطوری پیش بریم، ما فاصلمون با کشورهای اسلامی دیگه مثل مالزی و ترکیه بیشتر خواهد شد و اونها خب دیدیم که به صورت متمرکز چند تا از دانشگاه هاشون تولیدات علمی قابل توجهی رو دارن، حالا چه تو مقاله های اسکوپوس چه تو مقاله های ارزم روز شما به باکسنس. نکته دومی که به ذهنم میرسه اینه که ماها باید ترویج بکنیم نوشتن مقالات به سطح بین المللی. ببینید درسته مقاله فارسی نوشته و خیلی هم منتقد داره، میگن آقا ISI نباید بنویسیم، اما به حال ما اگه بخوایم آثار همون سر کلاس آقای دکتر بابای همین بحث شد، اگه دکتر خاطرشون باشه گفتن که ما ISI نمیدونم زده شدیم و اینجور چیزا، ISI زده شدیم. من خودم معتقدم درسته از یه حدی بیشتر به ISI، اما خب از یه حدی هم باید ما توجه داشته باشیم که بتونیم این آراء خودمون رو تو سطح بین المللی ثبت بکنیم، که الان زبان علم در واقع باید بپذیریم که اگه بخوایم با پژوهشگرای دنیا در ارتباط باشیم اونها کارهای ما رو بخونن باید انگلیسی بنویسیم. واسه همین من توصیه میکنم ترویج بشه این بحث نگارش به زبان انگلیسی و انتشار به در مجله های انگلیسی زبان به خصوص وب آف ساینس که اعتبار و شهرت بسیار بالایی دارن و استناد بهشون بیشتر میشه. و نکته سومی هم که به ذهنم میرسه اینه که نقش کم پژوهشگاه هایی یا در واقع دانشگاه هایی که مرتبط با دین هستن تو تولیدات علوم دینی بسیار به چشم میاد. حالا کار نداریم، مطمئنا اونها توی قالب های دیگه مثل پایان نامه، مثل طرحهای پژوهشی کار یا کتاب کارهایی دارن انجام میدن، اما خب عزیزان باید به این نکته توجه داشته باشیم اگه بخوایم ما دفاع بکنیم از اون تز خودمون که در واقع علوم انسانی اسلام هست، باید بتونیم که مقاله بنویسیم توی سطح بین‌المللی، این یافته های خودمون رو منتشر بکنیم که اثر بخشی خودش رو داشته باشه. از اینکه به حرفای من گوش کردید و در واقع یافته های بنده رو مورد توجه خودتون قرار دادید بسیار متشکرم. ایمیل بنده اینجا هست، هر کدوم از دوستان سوالی نکته ای داشتن من در خدمتتون خواهم بود، چه به واسطه ایمیل چه تو این جلسه سوالی داشتین من در خدمت شما هستم. تشکر می کنم از همه شما آقای دکتر بابایی، خسته نباشید، من در خدمت.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ما خدمت دوستان خواهیم بود، اگر نکته ای و سوالی مطلبی داشته باشن استفاده میکنیم. من فقط دو تا نکته رو احیانا حضرت علی نکته ای توضیحی یا پاسخی بهش داشته باشیم، که ما این مقدار تصویر ما از مطالب حضرت علی در واقع روشنتر بشه. یکی اینکه آیا در واقع چه وب آف ساینس و چه مثلا اسکوپوس و چه عرض کنم که دیگر مواردی که شما ورود کردیم و اطلاعات رو در واقع دستبندی کردیم و مطرح فرمودین، اساسا همش دانشگاه ها رو داره پوشش میده و حوزه ها یا مدارس علوم دینی رو یا ورود نکرده یا اساسا تعریف نشده. اگر در این مورد حضرت علی توضیح بفرمایین استفاده میکنیم. و یکی هم این که اگر ما بخوایم، حالا غیر از اون نکته مهمی که فرمودیم، به هر حال خیلی از نوشته های ما اساسا به زبان انگلیسی نوشته نمیشه و لذا در واقع پایگاه های در واقع اصلی دنیا هم ثبت نمیشه، آیا ما اساسا پایگاهی داریم در دنیا که به دست کم در جهان اسلام که فقط زبانهای اسلامی رو پوشش بده، مثلا فرض بفرمایید عربی، فارسی، اردو، مثلا مالایایی و ترکی، اینا رو پوشش بده و احیانا زبان در واقع مقالات یا کتابهایی که به این زبانها منتشر شده بخواد مقایسه انجام بده یا نه؟ در مورد این دوتا سوال اگر از اتولیه توضیح بفرمایید، بعد ما خدمت اساتید و بزرگواران خواهیم بود.
خواهش میکنم، اتفاقا سوال های خیلی خوبی بودن. بحثی که هست آقای دکتر، وقتی پایگاه مقاله ای تو مجله ای مثلا که توی وب آف ساینس یا اسکوپوس نمایه میشه وارد میشه، اینها اصلا روند ورود دیتا یا در واقع اضافه کردن به این صورتی که میان نویسنده ها رو که وارد میکنن افیلیشن یا وابستگی زمانیشون رو هم وارد میکنن. مقاله است که یک سازمان وارد یک سیستمی میشه، نه به خاطر اینکه مثلا سازمان ها برن خودشون وارد کنن. مثلا من مقاله می نویسم، وابستگی سازمانیم رو میزنم ایران داک، الان من برم مثلا با افلیشن ایران داک بگردم، مثلا 3-4 تا مقاله ممکنه که پیدا بشه و بازیابی بشه. میگه که بله این مقاله ها رو ایران داک توش نقش داشته و به این صورت این روند کاریشون هست. هرچند تو بعضی از دانشگاه الان یه سری پژوهش هایی که انجام میشه نشون میده که آقا دانشگاه ها بایستی به این مسئله توجه داشته باشن که از یک دست استفاده بکنن، همه پژوهشگرانشون رو وادار بکنن. مثلا یه زمانی یه نفر می نوشت یونیورسیتی آف تهران، یه نفر می نوشت تهران یونیورسیتی، که برای اینکه اینها در واقع همشون زیر لوای دانشگاه تهران جمع بشه، به صورت یک دست میگن آقا توی مقاله هاتون یونیورسیتی آف تهران بنویسید افیلیشن و وابستگی سازمانتون رو، که به این صورت ما آمارهای دقیقی رو داشته باشیم. که اینها برمیگرده به یک سری سیاست های علم سنجی که توی هر دانشگاهی دنبال میشه. در مورد سوال دومتون عرض بکنم، نمایه استناد جهان اسلام در
عرض کنم این قصه رو اگر بخواد به فرض در حوزه های علمیه و خروجی ها و محصولات علمیشون در این پایگاه ها ثبت بشه، از اصلی در واقع پیشنهادتون چیه؟ ورود از مسیر ایران داشته یا باید خودشون در واقع تعریف کنن برای خودشون یه چنین سامانه رو؟
بله، به نظر من اگه بخوایم این رو برای های علمی تعریف بکنیم، باید بخش پژوهششون با قدرت وارد بشه، یک بخشی داشته باشه که زمینه ها سیاست گذاری کنه و اولا افیلیشن تعریف کنه، ثانیا اون مقاله هایی که در گذشته با نام مثلا حوزه احیانا تو اسکوپ یا در واقع تو وب آف ساینس هست، اینا رو گردی بکنه و یک در واقع مطالعه جامعی رو اینها داشته باشه و از این به بعد رو سعی بکنه که یک سیاست جامعه و یک دستی رو در موردش داشته باشه.
بله، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. سوال دومتون که اشاره فرمودید، پایگاه استنادی جهان اسلام یا همون ISC که مرکزش تو شیراز هست، اصلا با همین هدف شکل گرفت که بیاد کلن تولیدات علمی رو در سطح جهان اسلام و به زبانهای اسلامی نمایه سازی کنه. الان اگه شما وارد این پایگاه بشید، به زبان عربی، به زبان انگلیسی، به زبان، اما خب مسئله اینه که چقدر مورد اقبال کشورهای اسلامی قرار گرفت که بتونن انتشارات خودشون رو وارد این پایگاه بکنن و اونجا نمایه بشه. خیلی کم به نظر من. و کشورهای اسلامی تصمیم گرفتن هر کدوم نمایه استنادی ملی خودشون رو داشته باشن. مثلا اگه بررسی بکنید، ترکیه بعضا پایگاه خودش رو داره، مالزی پایگاه خودش رو داره و ایران هم خب همون تو ISC وارشه داره پایگاه اطلاعاتی خاص خودش رو. یعنی توی سطح جهان اسلام یک رویکرد و در واقع سیستم جامع اطلاعاتی یا سیستم جامع اطلاع رسانی تو این باب هنوز اینها به توافق نرسیدن، یا اگر هم میشه به صورت پراکنده اعلام به قول انگلیسی یا پراپرایتری هست، یعنی هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن. و اگه به صورت کلی هم سرچ بکنیم ممکنه به پایگاه های پراکنده ای برسیم، اومدن تا یه حدی کار کردن اما جامعیت لازم و بعضا اعتبار لازم و امکانات لازم رو ندارن و نمیشه روشون حساب کرد مثل وب آف ساینس و اسکوپوس که مثلا بگیم اما خب برای فارسی ها همین ISCه. اونم ISC هم مقالات رو فقط مقالات رو گردآوری میکنه و کتاب ها و پایان‌نامه ها و طرح‌های پژوهشی رو کارشون نداره.
بله، خیلی ممنون دکتر شیخ حسینی. حضرت علی سوالی، نکته‌ای، مطلبی داریم بفرمایید، خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر نبوی و آقای دکتر بابایی، همینطور برای دوستانی که در جلسه هستن سپاسگزاری می‌کنم. بحث خیلی خوبی بود.
من فقط دو سوال
صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله صداتون رو من
یک
دارم.
بار قطع برق شد آقای دکتر. الان داریم صدای عزتون.
دو تا سوال خیلی کوتاه دارم از خدمت آقای دکتر. نکته اول هم این هست که در واقع به نظر میرسه که ما حالا حداقل بر اساس اون کلیدواژه‌هایی که آقای دکتر امروز بحث و بر اساس اون ارائه کردن و بر اساس اون کلیدواژه‌ها بود که اون نمودارها و روندها شکل گرفته بود، من به نظرم ما در تولید حداقل آنقدر مشکل نداریم. الان بیشتر مشکل ما در نشر این بحث‌هایی هست که توی ایران شکل گرفته. حداقل شناختی که آقای دکتر بابایی یا بقیه دوستان از همین مجلاتی که توی قم تو فضای اسلام شناسی داره به زبان فارسی منتشر میشه، ما میتونیم اینو بگیم که در زمینه تولید خیلی کارهای در واقع زیادی شده. به عبارت دیگه اگه همه همین مجلات فارسی اسلام شناسی قم به زبان انگلیسی و بر اساس استاندارد اون نمایه‌های بین‌المللی منتشر میشد، قطعا همین مجلاتی که فقط قم منتشر میشه، ما وقتی میبینیم توی یک کلیدواژه مثلا 700 تا مقاله است، ما میتونیم اینجا با شناخت کامل بگیم مثلا این تولید 2 سال اینجاست، 1 سال اینجاست. من به نظرم ما بیشتر در نشر اینها به اون زبان مشکل داریم، در تولید احتمالا مشکل نداشته باشیم. یعنی در تولید محتوای علوم انسانی اسلامی با یک اگر یه پژوهش کیفی هم انجام بشه، احتمالا ما از ترکیه، مالزی یا عربستان فاصله خیلی زیادی داریم. اما بیشتر مشکل ما در نشر و بر اساس اون استانداردی که توی اون پایگاه ها ملاک هستش ما مشکل داریم. این نکته اول. نکته دوم، در واقع بحث به نظرم بیشتر چون بر اساس کلیدواژه اسلام تو پایگاه بین المللی و توی پایگاه داخلی حتی ISC بر اساس شیعه و سنی و اسلام محدود شده بود، من به نظرم شاید حالا تنها راه همین بوده. ولی من یه مثال بزنم. فرض کنید که ما یه مجله علوم سیاسی داریم در قم مثلا 80 شماره منتشر شده و ما میدونیم که 70% محتوای این مجله به لحاظ کیفی و تخصصی توی فضای علوم سیاسی اسلامی هست، اما شاید مثلا کمتر از 5% از کلیدواژه ها یا عنوان مقالات اسلام یا اصلا شیعه و سنی اصلا وجود نداشته باشه. اینم به نظرم توی تحلیل شاید نمودارها و شکل کار رو به سمت سوی دیگری می برد. در نهایت هم همون سوال آقای دکتر بابایی رو می‌خواستم بپرسم که آیا تو جهان عرب ما الان یک مرکزی داریم که حداقل به زبان عربی کار رو بتونه انجام بده؟ یک سایت عرب ایمپکت من دیدم که این کار رو میکنه، ولی به نظر میرسه که آقای دکتر اگر که این رو به ما کمک کنن. خیلی ممنون آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود، خیلی استفاده کردیم، انشاءالله که در فرصت‌های دیگه هم
خیلی ممنون. آقای دکتر نبوی ما خدمتون خواهیم بود. من فقط یه جمله عرض بکنم. این نکته که آقای دکتر شیخ حسینی مطرح فرمودن از این جهت اهمیت داره که البته الان اون مطالبی که حضرت عالی مطرح فرمودین میتونه واقعا یک مدل و سمپلی باشه برای کارهای بعدی. فرض بفرمایید هر محقق احیانا همین مسیری که حضرت عالی رفتین بتونه در موضوع مورد تحقیق خودش بخواد در واقع کشورهای مختلف دنیا رو و کشورهای مختلف اسلامی رو بخواد در موضوع مورد نظر خودش با کلیدواژه‌های تخصصی ترش در واقع دنبال میکنه و اون جغرافیا یا پراکندگی تحقیقات رو در دنیا رصد میکنه و بعد اون موقع جایگاه خودش رو پیدا میکنه. از این جهت به نظرم کار حضرت عالی اون سمپل بودنش خیلی میتونه برای ما مهم و خوب باشه. در این حال اون نکته های دکتر شیخ حسین دقیقه که ما حقیقتش الان چون به سطح مقالات و سطح پژوهش ها اونقدر تخصصی تر و ریستر شده کمتر مقاله ای شاید حالا ایشون فهمدن 5%، شاید ما در حد 1% هم شاید نداشته باشیم در این که در واقع در عناوین مقالات یا حتی عناوین کتاب ها بخواد واژه اسلام یا شیعه یا سنی یا واژه های کلی بخواد استفاده بشه. الان خب واژه ها خیلی تخصصی تر داره استفاده میشه. حالا ما توضیحات حضرت عالی رو میشنویم و بعد خدمت های دکتر نوروزی خواهیم بود ایشون و ملاحظاتشون خواهیم شد و دکتر نبوی خدمتتون است.
خواهش میکنم. خیلی نکات قابل توجهی رو گفتن آقای دکتر. من یه توضیحی رو که میتونم بدم، بله واقعا دست ما بسته بود و خیلی کلید واژه‌های متنوعی میتونست بررسی کرد، اما اونچه که میتونم بگم، من یه بررسی مقدماتی یا در واقع یه پایلوتی که انجام دادم، دیدم بیشتر مقالاتی که اومده و بحث اسلام رو هست، نه فقط در عنوان، یعنی جستجوها رو ما بردیم رو چیست، رو اینکه تو چکیده هم کلمه اسلام اومده، تو کلید واژه هم کلمه اسلام. به هر حال وقتی که یک مقاله در مورد مثلا یک کاربست بحث علوم سیاسی اسلامی رو ممکنه تو عنوانش کلمه اسلام نباشه، اما خب تو چکیده ای که معمولا می نویسن، اون به خاطر اینکه این نظر اسلام یا در واقع تاثیرگذاری اسلام رو، حداقل کلمه اسلام رو ذکر کنن. حالا ما دیگه سعی کردیم دیگه ریشه اون دیگه مثلا اسلام رو در نظر، مثلا اگه مثلا طبیعی اسلامیک یا نمیدونم اینها رو در نظر می گرفتیم، باز ممکنه از این که پیدا کردیم باز نتایج کمتر می شد. اما خب سعی کردم که با این محدودیتی که وجود داشت، خب جامعیت بیشتری رو با به واسطه این کلید واژه بگیرم. اما توی عرضم به حضور شما تو آیسی که اومدم، چون این امکان رو نداشت توی وب آف ساینس و عرضم به حضور شما اسکوپوس، خب فیلدی داشت که چکیده رو سرچ بکنه، یا تو وب آف ساینس تاپیک رو که میزنی باز تو چکیده رو بعضا میبینه. اما وقتی که عرضم به حضور شما تو وب آف آیسی اومدم، دیدم که فقط سیستم جستجوش محدود عنوان رو داره و واسه همین برای اینکه دامنه جستجوم رو گسترده ترش بکنم، اسلام و شیعه رو هم اور کردم، یعنی بینشون یا گذاشتم که احیانا جامعیت جستجوم رو بالا ببرم. من موافق صحبت ایشون هستم که واقعا تولیدات علمی ما زیاد داریم و یکی از موانعی که به چشم نمی بست انتشارش هست، که یک پیشنهادات مختلفی میشه کرد. اصلا ما بیایم مشاورایی بگیریم در زمینه نمایه کردن مجلاتمون تو پایگاه اسکوپوس، یا ارزم از به حضور شما توی نسخه هایی که منتشر میشه ما چکیده انگلیسی بایستی حتما بذاریم که بعدها که خواستیم اینها رو ببریم تو پایگاه اسکوپوس اینها مشکلی نداشته باشن، و یک سری سیاست گذاری های از این دست که مطمئنا ویزیبیلیتی یا رویت پذیری آثاری که به فارسی نوشته میشه رو بیشتر میکنه. و ممنونم از نکاتی که گفتید. من حتما توی ارائه های بعدی که جاهای مختلف دارم، حتما از این نکته آقای دکتر استفاده خواهم کرد. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر نوروزی، خدمتتون هستیم.
علیکم. ادب و
سلام علیکم.
سلام، صدا بنده
صداتون قطع وصلی داره ولی داریم صداتون.
سلام، عرض میکنم خدمت های دکتر نبوی و اساتید و همکاران گرامی. بحث خیلی خوب مصطفی ارائه شده کردیم. من چند نکته رو حالا در ضمن در واقع بحث نوشته بودم، چون به هر حال تحلیل بر اساس آمار داره شکل میگیره، یه البته با یک سکته یک مثالی بحثم رو در واقع سوالم رو شروع میکنم. ما مهمترین یعنی سختترین قسمت در واقع کار وقتی با این نوع پژوهش‌ها و تحلیل واقع آمار ها مواجه میشیم، خروجی های تحلیلی ما از این پژوهش هاست. تو دوره‌ای که ما دانشجوی لیسانس بودیم، مثلا سال 83 و 84، یه پژوهشی تو دانشگاه تهران انجام شد، اینکه کدوم گرایش از مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل متشرع‌ترن، مذهبی‌ترن، و کدوم گرایش ها به سکولاریزم و به در واقع اندیشه های غربی تمایل بیشتری دارن. خروجی اون پژوهش این شد که رشته روابط بین الملل و رشته مطالعات منطقه‌ای و گروه های در واقع حتی مدافع سیستم پایبندیشون به سیستم جمهوری اسلامی ایران خیلی در درجات بالا قرار داشت و حتی رشته های مثل اندیشه سیاسی اسلام و اینها در درجات پایین تری قرار داشتن. این رو باید تحلیل کرده بودن به اینکه اون بحث هایی که در این دو رشته خونده میشه، بحث های هویت، بحث های امنیت، بحث های در واقع آنارشی در نظام بینه و مواردی از این دست، فهم روشن نقشه یک کشور در نظام بین الملل دسته و این باید اینا هم ملی باشن هم متشرع‌تر باشن و خیلی از موارد رو در یک سیستم کلان و جهانی درک کنن و بگن که خب جمهوری اسلامی ایران نمرش خوبه و قابل دفاع‌تره و حتی اون در ایده هایی که از شریعت گرفته اونها برای ما مقبول تره. من فکر میکنم که اگر ما بتونیم یه همچین تحلیل کلانی پشت این در واقع بحث بذاریم خیلی به کار ما خواهد اومد و به نظر من یکی از تحلیل ها اینه که خب ما به نظر میرسه از خروجی های این مقالات اون مراکزی که اون نهادهایی که یا اون رشته های علمی که توانمندی زبانیشون بیشتر طبعه علاق قاعده حتی در حوزه اسلام هم دارن مقالات بیشتری تولید میکنن و ما شاید بتونیم با جبران این نقیصه مثلا در حالا به شکل نمایی به زبان عربی زبان مختلف نهادهایی که متکفل تولید علم اسلامی هستن این نقیصه جبران کنیم. یعنی من فقط دارم حسای خودم رو میگم. سوال دیگه هم هست، یعنی ما اگر بتونیم ورای هر توصیف آماری گسترده بس جناب آقای دکتر نبوی تحلیل های راهبردی اون فردی که در واقع این آمار رو داره ارائه میده و پیشنهادات راهبردی هم در پایان بشنوید به نظر من خیلی برای ما قابل استفاده شد. نکته دوم این ما من دیشب اولای بحثی رو در
آقای دکتر نوروزی خیلی خطا وصل میشه
مثل گذشته که از دلایلی که تولید مقاله افت کرد من جا مو عوض میکنم. میگم شاید ما بتونیم بین تولید مقاله رو هم تفکیک کنیم، یعنی اینکه کارهای آماری که امروزه تعدادش کم شده شاید دلیل بوده که مثلا چون در فضای تولید مقال بوده و کمتر به تولید علم اشتغال داشته در واقع باعث شده که یک مقدار ما از فضای تولید مقاله داریم حاصله میگیریم و روز روز داره کمتر میشه چون بحث کاربردی بودنش کمتر میشه. نکته اول هم که حالا قطع و وصل شد این بود که علت این که تولید مقاله در واقع دانشکده هایی که حالا با زبان نزدیکترن شاید آشناییشون با اون زبان در واقع زبان های بین المللی باشه و اگر ما بتونیم این نقیصه رو در نهادهایی که متکفل علوم انسانی اسلامی هستن جبران کنیم و بحث زبان های مختلف آموزش زبان های مختلف و حتی زبان های جهان اسلام رو فعال کنیم شاید ما رشد قابل توجهی رو در بحث در واقع تولید مقاله هم شاهد باشیم. من فقط همین در واقع چند نکته رو داشتم. یکی این که دوست دارم که تحلیل راهبردی و نهایی خود آقای دکتر نبوی و دوستان رو از این آمار بشنویم و دوم این که در واقع رابطه این تولید آمار تولید مقالات با مراکزی که در ایران که با زبان انگلیسی آشنایی زیادی رو هم اگر بشنویم مطمئن.
خب آدیوشو نبوی خدمتون هستیم. حالا احتمال امیدوارم که در واقع نکات آقای نوروزی به رغم این قطع و اعصاب روشن بوده باشه. خدمتون هستیم. اگه از اتالی توضیح داریم بفرماییم، بعد یک دوتا هم سوال مکتوب داریم که از جناب آقای اولیایی و احیانا جناب آقای مشکانی خدمتون خواهیم.
خواهش میکنم. خیلی سوال خوبی مطرح کردن آقای دکتر. عرضم بزرگ شما اگه شاید یک نفری که مثلا علم سنجی کار میکنه اولین سوالی که اینجا از من میپرسید این بود که آقا تو بحثای علوم انسانی که پترن انتشار به صورت پترن قالب به صورت مقاله نیست و کتاب هست، شما چرا اومدی مقاله ها رو بررسی کردی؟ یعنی ببینید کلا تو دنیا پذیرفته شده که وقتی ما داریم تو بحث علوم اسلام، علوم انسانی که علوم اسلامی رو هم اگه جزوش بدونیم، داریم مباحث علم سنجی به خصوص اون رویکرد آماری رو به کار میگیریم، صرفا به مقاله اکتفا نکنیم، به خصوص تو بحث ارتقای اساتید به این مسئله توجه میکنم. اما علت این که ما مقاله رو مورد توجه قرار دادیم این بود که ما سیستم جامعی نداریم که مثلا بیایم به قول آقای دکتر بابایی گفتن یه سیستم جامعی که ما بتونیم مقایسه کنیم کتاب‌های پژوهشگران اسلامی به صورت جامع اونجا وارد شده بود. آقای دکتر شیخ الاسلام پایگاهی رو گفتن، اگه لطف بکنید مکتوبش رو بدید به من، یعنی اسمش رو، من خیلی ممنون میشم که اونها رو بررسی بکنیم، حداقل یک رویکردی داشته باشیم که ما بتونیم عرضم به حضور شما پایگاه های دیگر رو هم که شامل انواع دیگه منابع هستن مورد بررسی قرار بدیم که خیلی میتونه مفید باشه و درک، یعنی مکمل این بحث مقاله ها باشه. نکته ای که اشاره کردید خیلی نکته مهمیه که چرا دانشگاه ها و دانشگاه های مثلا علوم پزشکی به این صورت مثلا عرضم به حضور شما مقالات انگلیسی تولید میکنه. بله، یک دلیل بسیار مهمش اینه که مباحث عرضم به حضور شما زبان انگلیسیه که اونها اونجا خب اگه بررسی هم انجام بشه، به نظر من اونجا کلاس های آموزشی انگلیسی که میذارن یا در واقع آشنایی اساتید یا پژوهشگران با زبان انگلیسی بیشتره، همچنین مجلاتی هم که تو حیطه پزشکی منتشر میشن خیلی تنوع بالایی دارن. مثلا یک نفر به زبان انگلیسی مقاله منتشر میکنه، خب خیلی دستش بازتره تا اینکه یک مقاله به زبان علم دینی بنویسه و این رو بفرسته. همین که شمار مجله ها توی اونایی که چاپ میکنن به زبان اسلامی خیلی کمه و در واقع رقابت بسیار بالایی تو انتشارش هست، و همین که پژوهشگرا کمتر به زبان انگلیسی می نویسن. و یک نکته ای هم که خیلی الان جدیدن به چشم میاد بحث تحریم ها هست. واقعا تو بحث تحریم ها سوگیری بعضی از مجله ها دارن، یعنی مثلا مقالاتی که تو علوم انسانی فرستاده میشه بعضا کنار میذارن، سوگیری دارن، اصلا بحث اسلامی رو میبینن کنار میذارن. به هر حال ما صرفا خواستیم بگیم که بله تو عرصه مقاله ها ما باید به این نکته، ما کلا وضعیتمون الان توی عرصه علم سنجی به این صورت هست که میتونیم بگیم. بحث دیگه فرمودید که بحثای راهبردی که بگم خدمتون، بله ما میتونیم چند تا بحث راهبردی داشته باشیم که نمونهش همین اینه که بحثای کارگاه های مقاله نویسی، کارگاه های سواد اطلاعاتی، اصلا خریداری پایگاه های اطلاعاتی تخصصی توی بحث حوزه ها و این چیزهایی، یعنی در واقع من خودم پیشگام شدم همونطور که آقای دکتر بابایی اشاره کردم، من خیلی علاقمندم به این مباحث اسلامی، با اینکه حیطه کاری خودم رو سیستم های اطلاعاتی و بحث های متادیتا هست، اما خب خیلی علاقمندم. حتی من پیشگام شدم به صورت داوطلبانه یک دوره توی تهران رایگان این مباحث رو توی یکی از مراکز حوزوی تهران ارائه کنم که متاسفانه مخالفت کردم و گفتم ما در حال حاضر به این مسئله نیازی نداریم و پژوهش هامون رو توی حیطه خودمون انجام میدیم. اما خب به نظر من ما باید به این سمت و سو بریم و تو عرصه علوم اسلامی و علوم دینی رویکردهای مختلف رو مد نظر داشته باشیم، به خصوص در مورد چیستی علوم اسلامی. الان حتی تو فارسی الان من بررسی کردم به مدلی رسیدم که همکارام مطرح کردم دارم روش کار میکنم که در واقع اصلا عرضم به حضور شما گوناگونی این پژوهش هایی که منتشر میشه در مورد علوم اسلامی خودش اصلا جای سوال داره. بعضیا مثلا از یه حیطه میگن علوم اسلامی اینه، بعضیا اصلا اونو قبول ندارن یه حیطه دیگه، بعضیا اصلا تو دانشکده های علوم اسلامی اصلا علوم انسانی اصلا قبول ندارن چیزی به اسم علوم اسلامی رو. یعنی اگه بتونیم ما یک سیاست گذاری جامعی تو این زمینه داشته باشیم، خب خیلی میتونیم موفق تر باشیم توی این زمینه.
خیلی ممنون دکتر. یه دو تا سوال مکتوب هست اگر حضرت عالی ببینین، البته بعضیشون حالت سوالی نداره، حالت ایده است. از آیه اولیایی. حضرت علی ملاحظه بفرما، اگر توضیح دارین خدمتتون.
در مورد وضعیت کتاب اشاره کردم، چون پایگاهی نداریم به صورت فارسی ما کتاب ها رو بررسی کنیم. تنها پایگاهی که از ما میتونیم از کتابشناسی ملی ایران استفاده کنیم که مال کتابخونه ملیه که اونجا بتونه، اما خب اونجا تحلیل آماری نداره. و عرضم به حضور شما یک نکته ای هم که آقای دکتر نوروزی اشاره کردن همین مسئله آمار بود. ببینید این پایگاه ها همونطور که اول بحثم اشاره کردم دقت 100% ندارن. مثلا یه مقاله رو اومدن تو حیطه مدیکال ساینس یا علوم پزشکی قرار دادن، ممکنه یه نفر بخونه بگه آقا این مقاله تو حیطه مثلا علوم پزشکی نیست. یعنی بحث‌های تحلیل محتوایی که انجام میشه اونجا خیلی وقتا نیروی انسانی دخیل هست، اما خب میگم 100% نیست، به صورت نسبی میتونه نیازهای ما رو برطرف بکنه. اما من به نظر من جا داره. ببینید تو کشور ما در عرصه پایگاه های اطلاعاتی متاسفانه خیلی چند کاره، مثلا شما ببینید مگیران هست، SID هست، نورمکس هست، همه اینها دارن یک سری مقالات تکرارهای تکراری رو انجام میدن. insani.ir هست که قبلا تو این زمینه تصمیم گیری شد که ارزم به حضور شما بیان و این رو سیاست گذاری بکنن که این قدر دوباره کاری نشه، اما خب به نتیجه هم متاسفانه نرسید و هنوز هم که هست همشون دارن کار خودشون رو انجام میدن، یک سری محتوای تکراری رو هر کدوم دارن نمایش میدن. اگه ما بیایم انرژی خودمون رو بذاریم رو کتاب، مثلا همین پایگاه حوزه که در واقع نورمکس اگه بیاد، خیلی با اینکه رو مقالات خیلی خوب دارن کار میکنن، اگه بیان مثلا کتاب ها رو پوشش بدن، هرچند دارن دیدم کارهایی رو شروع کردن، اما با جام مثلا با اون همه انرژی که رو مقالات هست بیارن رو کتاب های جهان اسلام متمرکز بشن، خیلی ما میتونیم تو این زمینه موفق تر بشیم. در مورد این هر زمان دستندر کاران بحث پژوهش باید بیان بهترین حالت رو انتخاب بکنن که ببینن قبلا به چه صورتی بوده، الان اگه مثلا بخوایم انتخاب بکنیم چیزی باشه اون قبلی ها هم به چشم بیاد، در این حال مثلا یک حالت یک دستی هم یک حالت های اینچنینی باید بهش توجه داشته باشیم. و بحثی هم که فرمودن که انتشار زبان انگلیسی بازی در میدان حریف نیست و به اصال اصل نقش هویت زبانی در تمدن لطمه نمیزند. این نکته ای که عرض کنم خدمتون آقای اولیایی عزیز اینه که ببینید توی اسکوپوس مجله هایی که نمایه میشن همشون انگلیسی نیستن. الان خیلی از مجله های فارسی به زبان فارسی رو ما داریم که تو اسکوپوس نمایه میشن. چرا نمایه میشن؟ چون چکیده انگلیسی دارن و یک سری معیارهایی که اسکوپوس داره رو اونجا اعمال میکنن. پس در واقع ببینید آمار الان، ببینید ما در واقع تو عرصه علوم اسلامی خیلی کم تونستیم مجله ببریم توی اسکوپوس. حتی بتونیم حتی فارسی هم باشه ببریم اونجا، این معیارهاشون رعایت بکنیم، خب آمارهای ما میره بالاتر و توجه میشه که ما چقدر تو جنبه های مختلف در واقع به اون مرجعیت علمی میتونیم برسیم. اما خب شرط داره، شرط داره که کسی که با اسکوپوس کار میکنه و به زبان این انگلیسی داشته باشه. اما توی عرصه بین المللی که اشاره کردم وب آف ساینس یک حلقه در واقع تنگتری هست به نسبت اسکوپوس. اونجا دیگه رقابت بر سر شناساندن و استدلال ها هست، هرچند سوگیری فراوانه، اما خب مسائل زیادی هم هست که خیلی ها بر این باورن که بخوایم یک ایده ای رو بشناسونیم تو سطح دنیا معرفیش بکنیم، خیلی جاها مجبوریم که اون رو توی مجله خوب به زبان انگلیسی منتشر بکنیم. حالا گام های بعدی رو میتونیم به زبان فارسی برداریم. آقای دکتر مشکانی هم صورت گرفته در تمامی سرجم تحریم ها.
سوال در واقع آقای دکتر رو این میتونه متمرکز باشه در بیان آقای مشکانی، چه اگر واقعا ISC عملا نتونسته اون چتر جامع رو در فضای پژوهشی جهان اسلام ایجاد بکنه، شما برای این وضعیت و برای این خلأ اساسا پیشنهادی دارین یا نه همین وضعیت باید ترمیم بشه؟ در واقع نظر حضرت عالی مثلا در این وضعیتی که حالا ایشون تعبیر به جنگ علم کرده که مقدار خود این پایگاه ها هم عملا در صورتبندی این حالا نزاع علمی جهانی احیانا مشارکت میکنن، اگر بخواد جهان اسلام اینجا یک در واقع بخواد یه استقلالی رو از خودش نشون بده، چجور میشه در واقع به این ضعف هایی که الان هر کسی داره کار خودش رو داره انجام میده، همونطور که فرمودین هر کدوم از این کشورها نمایه استنادی و خودش رو فعال میکنه، از این وضعیت در واقع گسیختگی میشه جلوگیری کرد؟
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر بابایی بابت توضیحاتتون. من یه نکته عرض کنم، الان پایگاه جهان اسلام اگه شما وارد بشید، پایگاه استنادی جهان اسلام، یک بخشیش زیر مجموعه همون یک تشکیلات بزرگ هست. اینا الان متاسفانه، حالا تحلیل من خود من هست، به جای اینکه بیان پایگاهشون رو قوی تر بکنن، به جای اینکه بیان خیلی تو این زمینه کار بکنن، دغدغه‌شون شده اینکه رتبه بندی بکنن دانشگاه‌های دنیا رو. با اینکه تو دنیا مثلا ردبندی تایمز هست، شانگهای هست، اینا میگن آقا ما میخوایم یک ردبندی تو ایران داشته باشیم، ما میخوایم مجله. یعنی ببینید کسایی اونجا بعضن هیته امور رو در دست میگیرن که اصلا از اون ریل گذاری اولیه خارج میشن، اصلا اون هدف گذاری اولیه فراموش میشه. شما برید بررسی بکنید ببینید که چند درصد از کارهایی که اونجا انجام میگیره، چقدر رایزنی میکنن، چقدر پایگاه و مارکتینگ میکنن که بتونن از مجله هایی که توی کشورهای اسلامی منتشر میشه اینجا رو نمایش سازی بکنن، چقدر تلاش میکنن، که به نظر من خیلی ناچیز. و همین تعبیر جنگ علمی که اشاره میکنن، یک بحث جنگ علمی اینه که ما بتونیم مارکتینگ بکنیم اون یافته های خودمون رو اصلا اون بحث مرجعیت علمی که مقام معظم رهبری هم مطرح کردن، یکی از حیطه های اصلیش اینه که ما این سامانه ها رو گسترش بدیم. اما این سامانه ها ایجاد شده، اما خب خیلی هم بودجه صرف میشه. الان ببینید مثلا آمار آقا رتبه بندی آیسی منتشر شد از دانشگاه های دنیا. خب من واقعا نیازی از ما برطرف نمی کنیم که بیایم دانشگاه آمریکا و انگلیس رو رنک بکنیم. خب یا ارزم به حضور شما یک سری کارهایی که هست، تلاش هایی که تو اینجا صورت گرفته، همین الان شما برید تو آیسی سرچ بکنید، واقعا به لحاظ جستجو اصلا قابل رقابت نیست با نمایه های اتوس و وباکس هایست. و هرچند بودجه هم میدارن، مشاور میارن، ما داده ها رو میخوایم درست بکنیم، اما خیلی وقتا این بودجه ها در حدی نیست که باید بتونه واقعا اون پایگاه رو درست بکنه. و تا زمانی که ما به این وضعیت داریم ادامه میدیم، خب روشنه که نمیتونیم به این بحث صحبت کردن از بحث های مرجعیت علمی هم واقعا کمرنگ میشه هیتش توی این زمینه. و این چند کارگی الان ببینید، اصلا یک کشور ما بلبشوی هست عرصه اطلاعات علمی، از یه طرف مثلا پایان نامه ها رو یه بخشیش رو کتابخونه ملی نمایه میکنه، یه بخشیش رو ایران داک نمایه میکنه، یه بخشیش رو نمیدونم اصلا اینا دعواست، اون یکی میگه مجله رو من وردارم، اون یکی میگه آقا شما مجله رو برداشتی منم بندت مثلا منم میام مجله نمایه میکنم. همونطوری که اشاره کردم، شما یه سرچ بکن چند تا پایگاه داریم که فقط مجله های علوم انسانی رو نمایه میکنه. این دوباره کاری ها به نظر من واقعا ضربه زده، و اگه بخوایم طرح کاملی برسیم بهش، من میتونم بگم کشورهای اتحادیه اروپا الان ببینید الگو برداری کنیم، اون طرح مدل داده سریف که اول صحبت هم اشاره کردم دقیقا همینه. اومدن چند تا کشوری که اتحادیه اروپا هستن با همدیگه متحد شدن، اینا اومدن پروژه های مشترک تعریف کردن، گفتن برای اینکه از این پروژه ها منتفع بشیم باید یه سیستم اطلاعاتی جامعی داشته باشیم که بتونه مثلا این نیازمندی ها رو برطرف بکنه. اصلا یه زیرساخت قشنگی رو دیدن و اومدن پیاده سازی کردن، دارن هنوزم که هست از سال 1980 و خورده ای دارن روش کار میکنن، هنوز داره آپدیت میشه، هنوز داره کار میشه. اما توی کشور ما و همچنین در سطح کشورهای اسلامی چنین تلاش ها، چنین در واقع کارهایی در جهت ایجاد یک نظام اطلاع رسانی جامع صورت نمیگیره و ماها مجبوریم، یعنی در واقع چاره ای نداریم جز اینکه بیایم یک سری داده های ساختار یافته و مناسب رو پیدا کنیم. کجا هستن این داده ها؟ تو از طریق همون بسترهای مناسبی که هست، مثلا تو دنیا دانشگاه های دنیا دارن ازش استفاده میکنن، وب آف ساینس و اسکوپوس، ما هم از اونها استفاده بکنیم. چاره رو من در واقع فکر میکنم که میتونیم از این توی این حالت ها ببینیم و توی این زمینه ها سیاست گذاری بکنیم. در مورد سوال آقای دکتر نقدی که پرسیدن آیا ملاک اسلامی بودن فقط وجود
اینو از
که
اتالی توضیح دادین در این ارتباط، حالا اگر توضیح نکته در واقع دیگری دارین خدمتتون هستم آقای دکتر نبوی.
در مورد همین اسلامی بودن یک نکته دیگه هم اشاره بکنم اینه که فقط صرفا ما اگه اشاره میکرد عنایت داشتیم ما می نوشتیم مقالاتی که در پیوند با اسلام هستند، یعنی لزوما ما پیش فرضمون این بود که ارتباط داره به واسطه حضور کلید واژه اسلام ارتباط داره، اما اگه بخوایم بگیم که واقعا اسلامی هستن بسیار مطالعه جامعی رو میطلبه که ما تحلیل محتوا کنیم یه رویکرد کیفی که کار مثلا بسیار زمانبر و دقیق و در واقع بودجه بری اصطلاحا.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر نبوی، خیلی استفاده کردیم از اینکه وقت گذاشتیم و از اینکه حقیقتش این فرایند شکلی این جلسه فکر میکنم بیشتر از یک سال طول کشید و به هر حال به خاطر مقدمات طولانی و عرض کنم اختلالات ایجاد شده عذرخواهی میکنم. از همه عزیزان و اساتید حاضر در جلسه در واقع تشکر میکنم بابت این که در این جلسه حضور داشتن. آقای دکتر نبوی اگر مطلب آخری پایانی دارین خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، من هم بسیار ممنونم از شما آقای دکتر بابایی، از مجموعه پژوهشگاه و همکارانی که حضور داشتن، خیلی فرصت خوبی برای من بود، خیلی یاد گرفتم از نکاتی که دوستان اشاره کردن. اگه باز هم فرصتی دست بده من حتما در اختیار دوستان خواهم بود و پیشنهادی هم که دارم اینه که ما میتونیم همکاری ها رو هم بیشتر بکنیم، من در خدمت هستم اگه احیانا تو این زمینه ها کارهای پژوهشی ارزم به حضور شما بخوایم تو حیطه سیاست گذاری وارد بشیم، من در واقع با تمام توان آمادگی خودم رو اعلام میکنم و در نهایت آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون دکتر، ما هم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و آرزوی توفیقات بیشتر برای شما داریم. همه دوستان هم همینطور، دست شما درد نکنه، التماس دعا، خدا حافظ شما.